الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء فذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ادامه روایاتی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن در جلد 43 تو صفحه 171 و ادامهش تا 191 دارد که هاذهی والله مصیبتون لا عزاء لها و رضیتون لا خلف لها. این مصیبتی است که مشابه ندارد و براش بعداً مشابهی پیش نخواهد آمد. مصیبت اینقدر بزرگه، یعنی مصیبت سید الشهدا سلام الله تعالی علیه چقدر بزرگه، مصیبت این شهادت از اون مصیبت هم بزرگتره. لذا عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح العالمین له الفدا این ایام عزا رو صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. و اما التزامه علیه السلام بالبینه علی دعوا فلا یدل علی تسلیمهی الاستصحابه و سیرورتهی مثبتن به مجرد ظالم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جواب پنجمی که دادن این بود که فرمودن ما نبوت تقدیریه تعلیقیه رو قبول داریم، یعنی نبوت نبی سالفی که اخبر به مجیء نبینا، اصلا این وظیفشه، این اقرار، اعتراف، این بشارت. بعد ما نبوت تنجیزیه رو که فقط بخواد اثبات نبوت نبی برای خودش بکنه این رو قبول نده. بعد فرمودن که این جواب ما برگشتش به همون بیان نورانی وجود مقدس و ملکوتی امام رضا ارواح العالمین له الفداست. روایت رو تیکهشو که مد نظرشون بود آوردن، بعدش هم نوشتن که این بیان امام انا مقرون به نبوت عیسی و کتابهی و ما بشر بهی امته و اقرت بالعواریون، این مجموم حیث المجموم مد نظره تا بتونه جلوی استصحاب کتابی رو بگیره. حالا یه نفر به مرحوم شیخ انصاری میگه جناب شیخ انصاری، اگر بیان امام ارواح له الفدا به همینجا تمام میشد، به کجا؟ انا مقر و کافر. و در مقابل جاسلیق امام ارواح له الفدا دیگه قبول نمی کردن به اینکه بیانه بیارن. امام فرمودن الان جئت به نصفه یا نصرانی ثم ذکر اخبار خواص را. امام بیانه آوردن. این بیانه آوردن امام ارواح له الفدا یعنی امام تسلیم به استصحاب شده. به چه معنا؟ یعنی تو فقره قبل بحث نبوت تنجیزیه مطرح بوده، نه نبوت تقدیریه. لذا در اثر نبوت تنجیزیه استصحاب کتابی میشه تمام. اون جواب، جواب قاطع و از بین برنده استصحاب نصرانی نیست. لذا امام قبول کردن به آوردن بیانه. قبول کردن امام آوردن بیانه را نشانگر آن است که در فقره انا مقرون و کافرون نبوت تنجیزی مطرح بوده نه نبوت تقدیری اونجوری که شما شیخ انصاری فرمودید. شیخ انصاری میفرماد نه خیر، این قبول کردن امام ارباعون الله الفدا برای آوردن بینه از توش به دست نمیاد که فقره قبل مقرون و کافرون به معنای نبوت تنجیزی باشه نه تقدیریه. چرا؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد اصلا دعوه امام ارباعون الله الفدا در این مناظره بر این بوده که میخواسته به هر طریقی از طرق که شده حجت رو تمام کنه، لذا به اقسام راه‌هایی که این جاسلیق وارد میشده تا بحث نبوت نبی مکرم اسلام ارواحان الله الفدا رو وجود مقدس امام ثابت کنن امام نه نمیگفتن، طرق مختلف. این یه طریق جدیدیست، طریق بیان آوردن. امام اول جواب کاملی دادن با نبوت تقدیریه، اگر او قبول میکرد دیگه امام هم ادامه نمیدادن. چی کار کنیم که ثم قال جاسلیق الیس تقطع الاحکام به شاهدی عدلن؟ خب وارد این بحث شد، امام هم فرمودن خب تو میخوای از این راه وارد بشی، باشه من از این راه هم جواب میدم. ببین از این باب بوده که میخوام حجت برات تمام کنم، هر بیانی که بیاری من بیان قاطعی دارم برای اینکه برات ثابت کنم نبوت وجود مقدس نبی مکرم اسلام را. پس این ضربه‌ای به اون چیزی که ما در نبوت تقدیری و تعلیقی گفتیم نمیزند. ملاحظه فرمایید. اما التزام الامام علیه السلام بالبینه علی مدعای خودش علی دعوا فلا یدل علی تسلیم امام ارواحنا له الفدا استصحاب را، استصحاب جاسلیق را. و شما بگید مثلا اینجا استصحاب کتابی تمام است. و سیرورتهی مثبتن به مجرد ذالک، و سیرورت این استصحاب به عنوان مثبت نبوت مثلا حضرت عیسی علیه السلام به مجرد این التزام امام با آوردن بیانه، نه اینجوری نیست. بل لعنه امام ارواحنا له الفدا من اول المناظره، اصلا دعوه ابتدایش این بوده، میخواسته یه کاری کند که حجت بر این تمام بشود ولو از راه‌های مختلفی وارد بشود، امام هم به راه‌های مختلفی جواب بدن. لأنه امام ارواحنا له الفدا من اول المناظره ملتزمون بالاثبات، امام ملتزم به اثبات نبوت نبی مکرم اسلام به عنوان نبوت فعلی حاضره بودن، لذا به طرق او جواب می دادن. رجوع کنید به قلائد جلد 2 360. صاحب قلائد فرمودن به این که لا یخفا ما فی، نه از اول مناظره امام در این صدد نبودن. ببینید این بیانی که صاحب قلائد به مرحوم شیخ اشکال کردن وارد یا وارد نیست. و الا اگر نخواهید بپذیرید که امام از اول مناظره در مقام اثبات نبوت نبی مکرم اسلام بوده، خب این با ظاهر روایت نمی سازد. ظاهر روایتی که تأیید هم دارد چی؟ میگه این جاسلیق در اومد به امام گفت وصلنا مثل ذلک. این تعبیر دیروز یادتونه یه مقدار ایست کردم نسبت به این سلنا مثل ذلک، نشون میده که او هم خودش رو مدعی میداند هم امام را مدعی میداند. او خودش رو مدعی نبوت فعلیه حاضره حضرت عیسی علیه السلام میداند، وجود مقدس امام ارواحنا الله الفدا نبوت فعلیه حاضره نبی مکرم اسلام را، هر دو تا مدعیه. این نشون میدهد که چی؟ این نشون میدهد که این راه یه راه جدیدی بوده غیر از اون فقره قبل، که خودش رو مدعی میبینه امام رو هم مدعی میبینه، میگه حالا که مدعی هستی بیانه بیا. از این قسمت یه قسمت جداگانه است، این راه یه راه جداگانه است. وگرنه اگر قرار بودش که فقط امام رو مدعی ببیند و خودش رو منکر ببیند، دیگه نباید میگفت از ما هم شما طلب بیانه کنید، طلب بیانه کنید. میگفت من که حرفم مطابق با اصله، ما منکر نسخ شریعتیم، عدم نسخ شریعت حضرت عیسی علیه السلام، و کسی که حرفش مطابق با اصل باشه منکره، ما که دیگه نباید بیانه بیاریم، شما باید بیانه بیارید. گوشایید، این نشون میده که نه، این فضای فضای جدیدی است و بیان امام هم بیان جدیدی است، راه جدیدی است، برای که امام هم خودشون رو مدعی لحاظ کردن، طرف مقابل هم مدعی، لذا امام چون در این فراز خودشون رو مدعی لحاظ کردن، در صدد آوردن بیان آمدن. و الا اگر از اول مناظره امام ارواح الله افتدا ملتزم به اثبات نبودن، فظاهر روایت، ظاهر روایت که معید است به قول الجاسلیق و سلنا مثل ذالک، کون و کل من هم مدعی هم، هر دوتاشون شدن مدعی. الا ان یریده مربوط است به این کون کل من هم مدعی هم. این الا چی میخواد؟ این الا بگه، بگه نه، شما با این بیان خواستید این تیکه رو یه تیکه مستقلی قرار بدید و اون جواب قبلیتون رو که گفتید نبوت تقدیریه، نبوت تعلیقیه درست کنید، و حالا که ما یه با یه بیانی به شما میگیم که نه خیر، همون نبوت تنجیزه اینجا راه دارد. چطور؟ اون بیان این استش که جاسلیق امام را مدعی میدانست، خودش رو در حقیقت منکر میدانه، چون حرفش مطابق با اصله، و امام چون مدعیه باید بیانه بیارد، لذا این نشون میدهد که تو مرتبه قبل، یعنی انا مقرون و کافرون، جواب امام رو جواب کاملی ندانسته، اون استصحاب رو استصحاب جاری دانسته، لذا در اثر اون استصحاب میگه من که منکرم، شما که مدعی هستی باید بیانه بیاریم، لذا استصحاب رو جاری میداند، لذا در مانحنفی استصحاب کتابی هم جاری میشود. شما میگید آخه این گفتش که وصلنا مثل ذالک، مرحوم شیخ انصاری میگه این سلنا مثل ذالک از ما بیانه بخواد، منظور این نیستش که دوتا شاهد عادل غیر، منظور این است که خود شما امام رضا ارواح الله الفدا و بقیه مسلمین، شما که اقرار به نبوت حضرت عیسی دارید، این خود این بیانه ماست، این به این معنا سلنا مثل ذالک از ما بیانه بخواید، یعنی شما خودتون امام رضا، شما که الان طرف مناظره منید، و بقیه مسلمین، شما که نبوت حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان تنجیزی قبول دارید، خب حالا که قبول دارید ما میشیم منکر، چون حرفمون مطابق با اصل، از عدم نسخ شریعت است، شریعت ثابت شده که شما قبول دارید، ولی شما مدعی نبوت نبی مکرم اسلام هستید، مدعی شما باید بیانه بیارید، لذا این نشون میده که نخه، اون قسمت اول استصحاب جاری بوده، نبوت نبوت تنجیزی بوده، نه نبوت تقدیر و تعلیقه، لذا فرمان شما منو شیخ انصاری نادرسته. البته شیخ انصاری آخرش میفهمد ففهم و نوع محشی فرمانده ففهم که نخه، این الا ان یریده واقعا با ظاهر سلنا مثل ذالک من غیر اهل ملتنا، این با این ظاهر جور در نمیاد، لذا نمیتونیم این الا رو تلقی به قبول کنیم. الا ان یرید جاسلیق به بینتهی، این که گفت سلنا مثل ذالک، مرادش از بینه دوتا شاهد عادل به وزان این که به امام فرمود دوتا به امام گفت دوتا شاهد عادل بیارید، به اون وزان نیست. الا ان یرید جاسلیق به بینتهی نفس الامام، منظورش از بینه خود امام بود، اقرار امام به اینکه یه چنین نبی آمده است، نفس الامام و غیر الامام من المسلمین، مگه اینا خاصیتشون چیه؟ امام و مسلمینی که المعترفین به نبوت عیسی علیه السلام، میگه حرف ما که مطابق با اصله، شما که این نبوت حضرت عیسی رو قبول دارید، ما میگیم عدم نسخ شریعت حضرت عیسی، ما منکریم، حالا شما بیانه بیارید، این به چه معناست؟ این معناست که در مرتبه قبل استصحاب رو قبول کرده، به چه معناست؟ یعنی جواب قسمت مقرون و کافرون جواب کاملی نبوده است. کی میشه کامل نباشد؟ موقعی که نبوت تنجیزی مطرح باشد، نه نبوت تعلیقی و تدبیه، لذا اون جواب اول شما دوچار اشکال است. از لا بینت لهو، چطور ان یرید الجاسلیق به بینه این رو نفس الامام و غیره؟ از لا بینت للجاسلیق ممن لا ینکرها المسلمون سوا ظالم. چون هیچ بینه جاسلیق فی الخارج نداره، بینه ای که مسلمین قبولش کنن انکارش نکنن، هیچ بینه ای ندارد سوا ظالم. از لا بینت له سوا ظالم، از لا بینت له سوا، این سوا رو بگید خبر برای لا، لا بینت له سوا ظالم، بینه ای یا خدمت شما هر شما صفت بگیرید، بینه ای نیست برای جاسلیق سوا ذالک، سوا این امام و غیر الامام من المسلمین. البته بینه ای که ممن لا ینکرها المسلم، اگر خدمت شما هر شبات ها بود بهتر بود، البته حکم آمده به لحاظ منه دیگه، ممن لا ینکره، ولی منظور از اون من اونجا دو تا شاهد عادله، یعنی همون بینه دیگه، ممن با توجه به لفظ من لا ینکره هو آمده ضمیر مذکر، لا بینت له برای جاسلیق، بینه ای که چنین صفت داشته باشد، ممن از دو شاهد عادلی که لا ینکره اون من را مسلمون، لا بینه سوا ذلک سوا امام و غیر امام من المسلمین. لذا منظور از بینه دو تا شاهد عادل دیگه ای نبوده، همین بوده، گفته شما که خودتون اقرار کردید پس ثابت شد، پس اصل عدم نسخه، حرف من مطابق اصله، من منکرم، شما مدعی، یعنی که دو قسمت اول جواب شما تمام نبود. که میشه جواب تمام نباشد که امام ارواحنا له الفدا نوبت تنجیزیه هم مطرح کرده باشد، نه تعلیقی و تقدیریه. فهم که رجوع بفرمایید به بحر جلد 7 410 آجای اعتمادی و امثال این آقایون که فرمودن این ففهم یعنی الا ان یرید نمیتواند با ظاهر روایت سازگار باشد، لذا نبوت تقدیریه و تعلیقیه ثابت میشود. اون بیان آوردن امام ارواحنا له الفدا از باب چی بوده؟ از باب این که از هر راهی وارد بشی من از همون را برات حجت دارم و استدلال میکنم. تم الکلام به حمد الله در این تنبیه تاسه، خلاصه تنبیه تاسه این شد. مرحوم شیخ انصاری فرمودند در امور اعتقادی استصحاب جاری نیست، طبق هر مبنایی، چه طبق مبنای ما استصحاب رو به ملاک اخبار حجت بدانیم، چه طبق مبنای قدما به ملاک ظن به بقا حجت بدانیم، طبق هیچ مبنایی نمی شود در امور اعتقادی مثل نبوت استصحاب کرد. لذا جواب اصلی مرحوم شیخ انصاری به کتابی که استصحاب نبوت کرده بود در مقابل اون عالم شیعی این است که اصلا استصحاب در امور اعتقادی معنادار نیست. این هم خلاصه تنبیه تاسه. اما تنبیه دهم، حالا البته نمیتونیم در حدود نیم ساعت ما تنبیه دهم رو تمام کنیم، ولی ابتدای بحث که در حقیقت نکته اساسی بیان شیخ انصاری هم همین دو صفحه اوله، بعد دیگه میگه مرحوم محقق و مرحوم سید بحرالعلوم با جاهایی از عبارت ما مخالفن، اونا رد میکنه. پس در حقیقت عمده این تنبیه دهم همین دو صفحه اولشه که نظر خود شیخ انصاری است. خب معمولا آقایون در درس‌های خارج این امر عاشر رو توی دو جا بحث میکنن، یکی تو همین بحث استصحاب مطرح میکنن، تنبیهات استصحاب به نام استصحاب حکم مخصص، یکم تو باب عام و خاص. یادتونه مرحوم مظفر رو البته تو الموجز نداشتید، ولی تو بحث اصول فقه داشتید، بحث شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه، آیا اجمال مخصص سرایت می کند به عام، سرایت نمی کند، می تونیم از عموم عام استفاده کنیم، مخصص لفظی باشد، مخصص لبی باشد، این بحث از تتمات همون بحثه. لذا تو خدمت شما همون مباحث این بحث استصحاب مطرح می شود. آقایون عمدتا در دو جای درس خارج این تنبیه عاشر رو مطرح خواهم کرد. حالا اسمش تنبیه عاشر باشد یا نباشد، ما سر دهمی بودن بحث نداریم، سر اصل بحث داریم. خب من بیان مرحوم شیخ انصاری در این دو صفحه که نظر خودشه تقدیم محضر میکنم، بعدش اون وقت ببینیم که وقت کجا میره، پیش میتونیم بریم یا نه. دیگه شما با توجه به این بقیه این تنبیه دهم رو نگاه بفن. ببینید من خلاصه میکنم پای تخت یادداشت بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرمان به این که دلیل دلالت کننده برخورد در زمان اول از سه صورت خارج نیست. یک، دو، سه. دلیلی که دلالت میکنه برخورد در زمان اول از سه صورت خارج نیست. یه وقتی این دلیل مبینه ثبوت حکم در زمان دوم هم هست، در این صورت ما دیگه استصحاب نخواهیم داشت، استصحاب جاری نمیشه. مثالش حالا میزنم خدمت. دو، این دلیل مبین عدم حکم در زمان دوم است، در این صورت باز استصحاب جاری نمی شود. سه، دلیل مبین نیست، به تعبیر بعضی از آیون ساکت است، یعنی نفیاً و اثباتاً نسبت به حکم بیانی ندارد، نسبت به حکم در زمان دوم، یعنی مثل شماره یک و دو نیست، اونا مبین بودن، این مبین نیست. در این صورت مرحوم شیخ انصاری می فرماید خود صورت سوم دوباره دو تا صورت دارد. یک، مبین نبودن یا به دلیل اجمال دلیل است یا به خاطر قصور دلالت دلیل است که صاحب بحث و محشین ازش تعبیر کردن به اهمال، به خاطر اهمال دلیل است. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که در این صورت سوم به دو شکلش استصحاب جاری می شود. رفقا ببینید، دلیل دلالت کننده بر خود در زمان اول اگر مبین ثبوت خود در زمان دوم باشد، این معنیش یعنی چی؟ یعنی در زمان دوم هم اگر شک بکنیم اون خود هست یا نیست، خود این دلیل به ما جوابگوه. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی استفاده از دلیل اجتهادی. و از اونجایی که الاستصحاب دلیل حیث لا دلیل، جایی که دلیل اجتهادی نباشد میتونیم از استصحاب استفاده کنیم. خب چون ما دلیل اجتهادی داریم یه استصحاب نداریم، در این صورت جای استفاده از استصحاب نیست. مثل کجا؟ مثل این مثال، اکرم العلماء فی کل زمانه. الان آمدن فی کل زمانه در این دلیل دلالت کننده خود در زمان اول وجوب اکرام علماء در زمان اول. این فی کل زمانه زمان دوم، زمان سوم، زمان چهارم، زمان پنجم. این کل زمان عبارت است از، خدمت شما عرض شود که، عموم ازمانی استغراقی یا افرادی. تمام افراد زمان را میگیرد، زمان دوم، زمان سوم، زمان چهار. اینجا دیگه نیاز نداریم به جریان استصحاب که خود دلیل اجتهادی به ما میگه شما میتونید پیش بدید. من به عبارت شیخ انصاری از محشین اضافه کنم، این مبین ثبوت خود در زمان دوم هست، خودش میتونه سه صورت داشته باشه. یک، این دلیل دلالت کننده بر خود در زمان اول یه دلیل لفظی باشد، مثل همین مثالی که زدم. دو، به مبنای بعض از اصولیین به دلالت عقلیه دلالت کنند. بر چی؟ بر حکم در زمانهای بعدی. میدونید رفقا مثالش چیه؟ المجر اصول فقه یادتونه تو بحث صیغه نه یه بحثی داشتی، دلالت صیغه نه بر دوام، یادتونه بر دوام؟ اونجا میگفتش که اگر مولا فرمود مثلا لا تشرب الخمر، این دلالت میکند از نظر مبنای نائینی و دیگرانی عده‌ای از اصولی ها میگفتن به دلالت عقلیه دلالت میکند بر این که از طبیعه لا تنعدم الا به ادام جمعی افرادا، در تمام ازمان باید شرب خمر را بذاری کنار. البته این بیان درست بود یا بیان درست نبود، ما در الموجز و اصول فقه مفصلا بحث کردیم راجبش، دیگه اینجا نمیخوایم اونا رو درس بدیم. سه، به وسیله که این از خود عبارات شیخ انصاری بعداً به درد میاد، که صفحه 275 از راه اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی از راه نگفتن، به تعبیر مرحوم شهید سر از راه دلالت سلب. مثل چی؟ خود مثال شیخ انصاری 275، تواضع للناس. اگر شرایط مقدمات حکمت تمام باشد میگیم تواضع للناس مطلق است، یعنی در تمام از بدن. لذا مبین ثبوت حکم است یا بالعموم یا بالاطلاق. این شماره ای بود، در این صورت استصحاب نخواهیم داشت. دو، مبین عدم حکم در زمان دوم. خودش اصلا میگه حکم در زمان دوم نیست. خب وقتی میگه نیست، در زمان دوم شک کردیم این حکم هست یا نیست، خب از ظاهر دلیل اشتهادی استفاده میکنیم دیگه، نیاز به استصحاب نیست. اینجا جایی برای استصحاب نیست، چون باز خود دلیل اجتهادی ما مبین عدم حکم در زمان دوم. مثل کدوم مثال؟ مثل این مثال، اکرم العلماء الا ان یفسقوا. یادتونه تو بحث مفهوم غایت، بنابر این که ما مبنامون این باشد که این غایت مفهوم دارد، معناش این میشه وجوب اکرام تا چه است؟ تا زمان فاسق نشدن. اگر فاسق شدن، حکم وجوب اکرام منتفی است. انتفاع در انتفاع، مفهوم انتفاع در انتفاع. خب رفقا اگر ما در زمان فاسق شدن عالم شک بکنیم که آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد، اینجا جای استصحابی استفاده میکنیم از مفهوم. مفهوم از ظواهر بود دیگه، دلیل حجت بود، از ظاهر استفاده میکنیم، میگیم نخیر در زمان فسق وجوب اکرامی نیست، اینجا هم استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر دلیل دلالت کننده بر حکم در زمان اول مبین نباشد، حالا مبین ثبوت حکم یا مبین عدم حکم، مبین نباشد، یا به خاطر اجمال دلیل یا به خاطر اهمال دلیل، در این صورت مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جای استصحاب عدم. فرق بین اجمال و اهمال چیه؟ اجمال و اهمال یادتونه تو مباحث مربوط به اطلاق و مقدمات حکمت، اولین مقدمه چی بود؟ مولا در متکلم در مقام بیان باشد، نه در مقام اجمال و اهمال. اونجا هم داشتیم، نه در مقام اجمال و اهمال،
چجور بیان میکردی اجمال و اهمال رو؟ تفاصیل مختلفی بود که من در اصول فقه و هر موجه تحت نظر کردم. توی اجمال ادین بیانشون بود شخص با عمد و قصد نمیخواد منتقل کنه. اونجا میگفتیم یکی از دوایی ماها مجملگوییه، یه وقتی نمیخوایم بگیم، نمیخوایم دیگران مطلع بشن. ولی اعمال با قصد و عمد نیست، خود اون با عنایت این کار نمیکنه، ولی نتیجه صحبتش میشود عدم انتقال مخاطب. میگفتن اینجا اعمال. یه بیانی هم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه تو اینجا دارد، زید همین بحر، فرق بین اجمال و اهمال. میگه اجمال اونجاییست که معلوم صاحب بحر، این عبارتشو براتون بخونم، والفرق بین الاجمال والاهمال ان الحکم یا ان الحکم یمکن ان یکون مرادا من الدلیل فی الزمان الثانی و این کار غیر دالن به نسبت الیقت ان و لا یمکن ان یکون مرادا من الدلیل المهمل علی تقدیر ثبوت واقع. در اجماع میگه اونجاییست که تردد باشد بین این و آن، اینجا رو میگیم اجماع. ولی میشه گفت این امکان وجود دارد که چی بگیم؟ این امکان وجود دارد که بگوییم لفظی در کلام موجود است که مراد از آن بتواند فرد مشکوک باشد، ولی در اهمال این امکان وجود ندارد، یعنی لفظ قابلی در کلام موجود نیست که مراد از آن فرد مشکوک باشد. صاحب فرق اینجوری فرموده. حالا تو مثالی که من میزنم بهتر انشاءالله روشن میشه. ببینید برای اجمال مرحوم شیخ انصاری به این مثال زده، مولا فرموده اجلس هذا المکان الالعین الالعین. خب الان برای ما لعین مردد است بین این و آن، ها گفتیم اجمال یعنی تردد بین این و آن، لعین مردد است بین استتار قرص و بین ذهاب عمره مشرقیه. ذهاب عمره مشرقی مردد از بین استتار قرص و ذهاب. تا استتار قرص میدانیم وجوب جلوس 100% هست، ولی زمان بین استتار قرص و ذهاب عمره مشرقیه چطور؟ آیا وجوب جلوس هست یا وجوب جلوس نیست؟ شک میکنیم. ها اینجا دیگه این دلیل اجلس حاضر مکان الالعین به خاطر مجمل بودن، مردد بودن بین استتار قرص و ذهاب عمره مشرقیه خودش نمیتواند پاسخگوی این مورد و شک باشد. در زمان بین استتار قرص و ذهاب عمره مشرقیه تکلیف چیز، وجوب جلوس یا عدم وجوب جلوس؟ شیخ انصاری اینجا میگه میتونید استصحاب کنید، استصحاب وجوب جلوس. اینجا جای جریان استصحاب وجوب جلوس هست، چون شرایط برای استصحاب کاملا موجود است، فقدان دلیل اشتادی و بودن ارکان استصحاب. اگر به خاطر اصول دلالت دلیل باشد، ببینید دو فقا گفتیم اون بیان مرحوم صاحب بحر رو توجه کنید، تو اجماع این بود اجلس حاضر مکان الالعین، لعین یه لفظیست که این قابلیت درش وجود دارد که بخواهیم اون فرد مشکوک رو از توش به دست بریم، گرچه برای ما مجمله ها عبارت بر این بود، گرچه به نسبت به ما مجهول است چون مجمل است، ولی این قابلیت در لفظ لای وجود داره، این اجمال. اهمال مثالی که شیخ انصاری میزنه اینه، یادتون از اول استثاء میگفتیم ماء متغیر اوصاف ثلاثش نجس است. مایی که اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کنه این ما میشه متنجس. فرض بفرمایید که این ما تغییر اوصاف ثلاثش تغییر تبدیل شد به زوال تغییر ولی به نفسهی، اما مثالی که از اول استثاب میزدیم تغییر تبدیل شد به عدم تغییر ولی این عدم تغییر زوال تغییر به نفسه بود، بدون اینکه به آب باران متصل باشد، به آب کر متصل باشد، به آب چاه متصل باشد. خود به خود این اوصاف ثلاثه که تغییر پیدا کرده بود این تغییر زوال پیدا کرد. خب شک میکنیم در مورد این نجاست در زمان زوال تغییر به نفسه آیا نجاست هست یا نیست؟ شیخ انصاری میفرماید این دلیل اشتهادی الماء المتغیر اوصاف ثلاثش نجس این نسبت به این مورد اهمال دارد. حالا به بیان بعد اگر بخوام اهمال رو توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی ماء متغیر لفظی نیست که قابلیت داشته باشد عدم تغییر زوال تغییر رو بگیرد، لذا اهمال دارد. لذا به خلاف لایتون مثال اینجا متغیر نمیتواند فرد مشکوک زوال تغییر عدم تغییر رو بگیرد. متغیر با عدم تغییر اینا متناقضان از سلب و ایجاب هست، نمیتونه بگیره، لذا اهمال دارد. شیخ انصاری فرمان تو اینجا میتونید استثاب جریان بدهید، استثاب نجاست بکنید. خب این مطالبی که خدمت رفقای عزیزم عرض کردم اینا مطالب صفحه 273 بود که اگر شما 273 رو نگاه کنید اینه، عبارت رو ببینید، ان دلیل الدال علی الحکم زمان سابق اما، این شماره یکه، اما دو خط بعد شماره دو، دو خط بعد اما شماره سه، اون وقت شماره سه میگه اما لاجمالهی اما لقصور دلالتهی لا اشکالتی جریان الاستصافی هاز القسم سالس، اما القسم ثانی فلا اشکالتی عدم جریان الاستصافی لوجود دلیل ارتفاع الحکم زمان ثانی، دلیل اشتادی داریم، و کذالک القسم الاول اونجا استصاب جاری نمیشود. چرا؟ چون عموم لفظ لزمان لاحق کافن و مقنن عن الاستصاب نه تنها کافیست بلکه مانع است. چرا؟ از المعتبر فی الاستصاب عدم الدلیل ولو علی طبق الحالت السابقه، ما نباید دلیل اشتهادی داشته باشیم، تا دلیل اشتهادی داشته باشیم نوبت به استصاب نمیرسد. این فضایی بود که عرض کرد. اما فضای دوم از ثم اذا فرض شروع میشه، تو این 10 دقیقه میتونم اینم درس بدم انشاءالله تعالی. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که حالا اگر ما یه عام میداشتیم و یه مخصصی داشتیم، یه عام و یه مخصص، این عام و مخصص میتونه صوری داشته باشد که مرحوم صاحب بعد تمام این صور رو بیان کرده. من اکتفا میکنم چون وقت کمه به صورتی که خود شیخ انصاری فرمودن. اون صورتی که خود شیخ انصاری فرمودن اینه، صورتی که فر خروج و بعض الافراد بی بعض الازمنه انحاز الامور. ببینید اکرم العلماء فی کل زمانه رو داریم، از اون طرف این مخصص رو هم داریم، لا تکرم زیدن یوم الجمعه مثلا. اکرم العلماء فی کل زمانه این عاممون، لا تکرم زیدن یوم الجمعه این مخصصمون. سوال این است در مورد علمای غیر زید عالم لازم میدونیم زیدن العالم یا من جمعه ما توسط میکنیم به اکرم العلماء میگیم وجود بهشون نسبت به اکرام زید عالم یوم جمعه تمسک میکنیم به این مخصص میگیم حرمت اکرام. سوال این است که در مورد اکرام زید عالم بعد از روز جمعه اینجا چطور؟ باید از عمومیت عام استفاده کنیم یا از دلیل مخصص استفاده کنیم؟ استصحاب حکم مخصص بکنیم یا از عمومیت عام استفاده کنیم یا استصحاب حکم مخصص بکنیم بگیم در روزهای بعد هم همچنین. اینجاست که مرحوم شیخ انصاری سه قول نقل میکنن، یه قول قول خودشه، یه قول قول محققه که صفحه بعد 275 نقل میکنن، یه قولم قول سید بحرالعلوم 276 و اونا رو رد میکنن. بر اساس چی رد میکنن؟ بر اساس همین نظر خودش رد میکنن. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما قائل به تفصیل هستیم، قائل به تفصیل. این تفصیل بر اساس چیه؟ بر اساس اون لفظ دال بر زمان است در دلیل عام. لفظ دال بر زمان در مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این دلیل دال بر زمان در دلیل عام یه وقتی عمومیتش به نحو عمومیت افرادی استقراقی است، مثل این مثال اکرم العلماء فی کل زمانه. معنای فی کل زمان یعنی چی؟ یعنی انحلال بر اساس تک تک زمانها، به طوری که هر زمان گویا به عنوان یک زمان مستقل حکم خاص خود را دارد و یه عمومیت استمراری ما داریم. که در عمومیت استمراری مطلوب ما استمرار عمل است، یعنی این گونه نباشد که در بعض ازمان عمل ترک شود و در بعض ازمان عمل انجام شود. اینجوری نباشه، مطلوب استمرار عمل است. ولی این دیگه نمیگه که شما وظیفت این است که در هر زمانی به عنوان مستقل هی اون عمل رو تکرار کنی. میگه مطلوب استمرار عمل، اگر این واقع برات پیش اومد ادامهش بده. مثل کجا؟ مثل این مثال اکرم العلماء دائما یا ابدا، مثلا ابدا اونجا فی کل زمان دلالت میکرد بر زمان، گفتیم افرادی استقراقی. اینجا دائمنه، دائما یعنی بدون وقفه، بدون اینکه یه وقتی انجام بدی یه وقتی انجام ندی. من اکرام علما میخوام، ولی این به معناش به این معنا نیستش که شما هر روز هر عالمی دیدی مثل عمومیت افرادی استقراقی قائل به انحلال باشیم، معناش اون نیست. اکرم العلماء دائما، دائما باید اکرام علما از رو سر بزنن ابدا. خب اینجا اگر ما مخصصی داشته باشیم مثل این مخصص بگه اکرام زید در روز جمعه حرام است، مرحوم شیخ انصاری فرمود باید تفصیل بدیم. اگر به نحو عمومیت افرادی استقراقی بود در زمان شک ما استفاده می کنیم از عموم و استصحاب جاری نمی شود. اگر عمومیت به نحو استمراری بود در این صورت به عموم رجوع نمی شود بلکه استثاب می شود. استثاب ببینید رفقای من، توی این مثال اکرم العلماء فی کل زمان لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، چون این فی کل زمان تمام زمانها را میگیرم، یوم جمعه فقط ازش خارج میشود طبق مخصص. وقتی یوم جمعه تبدیل شد به یوم شنبه، روز شنبه، ما شک میکنیم در اکرام و عدم اکرام زید، از اکرم العلماء فی کل زمانه استفاده میکنیم و اینجا اصلا نمیشود استصحاب حکم مخصص کرد. نمیشه. چرا؟ به خاطر اون چه که در بحث استصحاب در تدریجیات گفتیم، یادتونه میگفتیم چون روز جمعه با روز شنبه وحدت ندارن، شرط استصحاب موجود نیست، لذا نمیشود استصحاب کرد. اگر لفظ داله بر زمان عمومیت استمراری داشته باشد، اکرم العلماء دائما، بعد بگه در روز جمعه اکرام زید، به طوری که این در روز جمعه ظرف باشد برای این حرمت اکرام زید، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت دائما که دیگه توش انحلال نیست، این مثل قبلی نیست که در روز شنبه شک کردیم از عمومیت عام استفاده کنیم، اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. ما تمسک به عموم عام میکردیم در الموجز اصول فقه گذشت، یک، در جایی که شک در وجود مخصص داشته باشیم. آیا این عام اصلا تخصیص خورده؟ مولا فرموده اکرم العلماء، من شک میکنم در وجود مخصص، اینجا استفاده میکنیم از عموم عام. دو، شک در تخصیص زائد، باز میگفتیم استفاده میکنیم از عموم عام، شک در تخصیص زائد یعنی مقداری از مخصص که 100%، ولی اگر در تخصیص زائد شک بکنیم به عموم عام تمسک میکنیم. الان تو مثال اکرم العلماء فی کل زمان لا تکرم زیدن یوم الجمعه شک داریم در تخصیص زائد، آیا این عدم وجوب اکرام زید عالم اینم موجوده در روز شنبه؟ روز جمعه رو که میدانیم، روز شنبه چطور شک در تخصیص زائد میکنیم به اکرم العلماء فی کل زمانه رجوع میکنیم، چون فی کل زمانه استقراقی افرادی است. ولی در مورد عمومیت استمراری اکرم العلماء دائما این که درش انحلال نیست، لذا شکی که ما اینجا داریم آیا در روز شنبه اکرام زید حرام است یا حرامی، این شک در تخصیص زائد دیگه نخواهد بود، این از مقوله شک در تخصیص زائد نخواهد بود تا از عمومیت عام استفاده کنیم. اینجا دائما ازش استمرار فهمیده می شود، نه انحلال. بله، شکی که داریم سبب می شود که همین حرمت اکرام زید در روز جمعه رو استصحاب کنیم و بگیم که در روز شنبه چون روز جمعه ظرف بوده، در روز جمعه شنبه شک میکنیم آیا اکرام دارد یا ندارد، چون دائما انحلالی نیست، لذا همین حرمت اکرام زید رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس شیخ انصاری فرمودن بر اساس لفظ داله بر زمان در دلیل ها افرادی استقراقی باشن، تمسک به عموم عام میکنیم. چرا؟ چون شک در تخصیص زائده، البته جای استصحاب نیست چون ارکان استصحاب تمام نیست. ولی تو اینجا ارکان استثاب تمام، اینجا یعنی جایی که عمومیت استمراریه و شک در تخصیص زائد نیست، انحلالی در کار نیست، لذا استثاب و حکم مخصص میشود. اون دوتا قولی که در مقابل قول شیخ انصاری نسبت به این تفصیل نیست که شیخ انصاری فرموده، یکی قول محقق است، یکی قول سید بحرالعلوم است که شیخ انصاری نقل میکنه و رد میکنه که حالا متاسفانه بهش نرسیدیم، ولی اون چه که مهم بود همین دو صفحه اول بود برای بیان نظریه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. ببینید رفقا تو صفحه 274، ثم اذا فرض خروج و بعض الافراد فی بعض الازمن زید در روز جمعه خارج شده باشد از آم فشون که فی ما بعد ذالک الزمان المخرج به نسبه الى ذالک الفرد هل هو ملحقون بهی فی الحکم، آیا ملحق به آمه او ملحقون به ما قبله، آیا ملحق به این زمان مخرج میشه یعنی مخصص، یا ملحق به اون عام میشود. الحق هو تفصیل فی المقام به ان یقال ان اخذ فیه عموم الازمان افرادی، افرادی یعنی چی؟ به ان اخذ کل زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقلا که بهش استقراقی هم میگفتیم. دومی اذا ان اخذ اون عموم لبیان الاستمرار، اینجا دیگه انحلالی در کار نیست، اینجا دیگه هر زمانی موضوع مستقل برای حکم مستقل باشد در کار نیست. در این صورت ما استصحاب رو داریم، عموم تمسک به عموم رو نداریم. بعدش هم صفحه بعد عرض کردم که میخواد مخالفت المخالف لما ذکرنا فی موضعین از مرحوم محقق ثانی و سید بحرالعلوم رو نقل بکنن که با این چیزایی که عرض کردم، البته وقت داشتم درس میدادم تمامش رو، اینجوری من خوشم نمیاد درس خوندن، ولی دیگه وقت متاسفانه نیست. من آخر این ترم امروز آخرین روزی که خدمت فضلا هستم، از همه آقایون به خاطر کمکاری هام، تقصیرهایی که داشتم، بیادبی ها و کمکاری ها و هر اون چی که سبب رنجش آقایون شد، حق آقایون ادا نشد، عذرخواهی میکنم. به همین مقدار تقاضا میکنم بنده رو عفو بفرمایید به آقایتون. انشالله تعالی همه ما اون چی که گفتیم کردیم خالصانه لله تعالی، مرضی ولی از ارواحنا الفدا و به تبع مرضی الله تعالی و تبارک باشد که رضایت خداوند در رضایت ولی از ارواحنا الفداست، حضرت دعا کند این عمل ما مقبول واقع بشه انشالله تعالی. به خاطر تمام کوتاهی‌ها در این ترم عذرخواهی می‌کنم. استغفر الله و الحمدلله.